به رادیو فردا گوش میکنید، مجله شامگاهی، مجله شبانگاهی ویژه پوشش خبری جام جهانی فوتبال 2018. مسابقه پایانی جام جهانی فوتبال در سال 2018 عصر یکشنبه 24 تیر ماه در ورزشگاه لوژنیکی مسکو بین دو تیم فرانسه و کرواسی برگزار شد و در پایان 90 دقیقه تیم فوتبال فرانسه موفق شد با نتیجه 4-2 به پیروزی برسد و برای دومین بار قهرمان جام جهانی فوتبال شود. نخستین گل نیمه اول این مسابقه با گل به خودی ماریو مانزوکویچ از کرواسی به ثمر رسید و آنتوان گریزمان با ضربه پنالتی از فرانسه هم گل دیگری بر آن افزود. با گلزنی ایوان پریژیچ برای کرواسی نیمه نخست با نتیجه 2-1 به سود فرانسه تمام شد. در نیمه دوم هم پل پوگبا و کیلیان امباپه شمار گل‌های فرانسه را به 4 رساندند و از تیم کرواسی هم ماریو مانزوکیچ توانست گل به خودی نیمه اول را با 1 گل دیگر جبران کند. سرانجام این مسابقه با نتیجه 4-2 و در حضور رؤسای جمهوری فرانسه، کرواسی و روسیه به پایان رسید و فرانسه برای دومین بار پس از 20 سال بار دیگر به قهرمانی جهان رسید. مسابقه روز یکشنبه پلگورترین مسابقه فینال های جام جهانی بود و نخستین مسابقه پایانی بود که یک بازیکن گل به خودی زد. دیدار رده‌بندی این جام هم روز شنبه بین دو تیم بلژیک و بریتانیا برگزار و با پیروزی تیم فوتبال بلژیک به پایان رسید. این بخش خبری ویژه پوشش خبری همین مسابقه فوتبال فینال فوتبال جام جهانی است و در بخش‌های دیگر خبرهای دیگر را هم خواهید شنید.
درود بر شما شنوندگان گرامی، با آخرین برنامه شب‌های جام جهانی از رادیو فردا با شما هستیم. نظر به اهمیت بازی پایانی جام جهانی 2018 روسیه که دقایقی پیش به پایان رسید، مجله شبانگاهی رادیو فردا رو اختصاص دادیم به این اتفاق بزرگ ورزشی در جهان. ممنون هستیم که ما رو در این برنامه همراهی میکنید. کارشناسان این برنامه آقایان امیر هاشمی مقدم، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران، عادل هردانی، بازیکن سابق تیم استقلال تهران، و امیر برادران، روزنامه‌نگار ورزشی هستند که از طریق خط تلفن ما رو در این ویژه برنامه همراهی می‌کنند. من رضا جمالی هستم، میزبان شما در ویژه برنامه جام جهانی 2018 روسیه از رادیو فردا. اما روز یکشنبه پرونده جام جهانی 2018 روسیه با برگزاری بازی پایانی بین دو تیم فرانسه و کرواسی در ورزشگاه لوژنیکی مسکو بسته شد و تیم پرستاره فرانسه موفق شد با پیروزی 4-2 مقابل حریف سخت کوشش پس از 20 سال برای دومین بار قهرمان جام جهانی شود و کرواسی هم برای نخستین بار به مقام دوم جام جهانی برسد. یک بار دیگر خوش آمد میگم به سه مهمان گرامی این برنامه. آقای هاشمی مقدم، با شما شروع میکنم، ارزیابیتون از بازی فینال چه بود؟
تشکر میکنم، با درود سلام خدمت شما همکاران محترم، شنوندگان عزیز. خلاصه بازی بلژیک اومده بود با بازی خوب بازی رو ببره، فرانسه اومده بود فقط بازی رو ببره و خب این تفاوت بین دو کشور اگه نگاه بکنیم به آمار، فکر میکنم بالای 65-66% حفظ توپ مال کرواسی بود و نیمه اول خب دو تا موقعیت احتیاج داشت فرانسه، ضربه آزاد، اون پنالتی، اون کورنری که حالا داور هند با گرفت، پنالتی گرفت، حالا بود یا نبود و دقیقا نمیدونم، ولی در نهایت با این قدرت، با این پاوری که فرانسه داره، با این کیفیتی که فرانسه داره، فرانسه میتونه سه تا تیم ملی بچینه، سه تاشون هم توی جام جهانی فوتبال بازی کنن. ولی متاسفانه یک فوتبال شکننده، ریاکشن فوتبال بازی میکنه، فوتبال انتظاری یا منتظر میشه
نتیجه گرا. منظورتون
هست؟ حالا نتیجه گرا یکی است که میاد کاملا تو دفاع کیفیتش رو نداره نتیجه گرایی میکنه، یکی از که کیفیتش رو داره 1001 هم با توپ هم بدون توپ انجام بده. فرانسه کاملا این کیفیت رو داره، یک تیم داینامیک خیلی زیاده تو این تیم وجود داره. تک تک من بازیکناشون نگاه کنم، اصلا از اون بازیکن از اون ماتویدی بگیرین، کامته بگیرین، پوگبا بگیرین، نه انقدر علاوه فیزیکی داینامیک بالایی دارن و انقدر انفجاری هستن، به هر شکلی میشه اینا رو رو به جلوتر ذره بالاتر بتونین حریف رو تحت فشار بذاره. ولی چیزی که مشخصه خب اینم خودش یک کیفیته.
بله.
همه با هم تو فرانسه تصمیم گرفتن برای نتیجه فوتبال بازی بکنن.
بله.
و متاسفانه تیمی که من فکر میکنم یک مقدار زیاد آدم ها طرفدارش بودن، کرواتسی، خلاقیت بیشتری داشت، جالبتر بود فوتبالش، واقعا برای پیروزی اومده بود، جرأت میکرد خط دفاعشو ترک کنه، به هافک اضافه بشه، هافک و جرأت داشتن به مهاجما اضافه بشن و با تک مهاجم حمله نکنن، کاری که فرانسه با امبابا یا گاهی با گرینزمن انجام میداد. ولی خب این نتیجه حرفه‌ای بودنه دیگه، حرفه‌ای بودن فرانسویا و سیستم طرز تفکر نتیجه گیریشون باعث شد که بازی رو ببرن.
تشکر از شما آقای هردانی، تحلیل شما رو هم از این بازی میشنویم.
منم خدمت شما دوستان عزیز و شنوندگان عزیز سلام و ادب دارم. متاسفانه امروز تیمی که بهتر بود باخت. از نظر کیفیت بازی کرواسی در تمام طول این تورنمنت یک تیم با کیفیت بود و سیستم بازی و نوع نگرش بازی تیمیشون واقعا چشم‌نواز بود. شما اگر نگاه کنید از روز اولی که وارد این تورنمنت شدن به عنوان یک مجموعه کار کردن، مجموعه‌ای که به اصول فوتبال رو رعایت کردن چه در فاز حمله و چه در فاز دفاع. شما نگاه کنید بازی امروز فرانسه برد، ولی بردی که دلنشین نبود، بردی بود که واقعا میتونیم بگیم اشتباهات بازیکنان و میتونیم بگیم بعضی از اشتباهات داوری سبب شد که فرانسه قهرمان جام جهانی بشه. به نظر من پنالت نبود. وقتی تو اون مسیر داره یک بازیکن پرش میکنه و نمیتونه هیچ عکس العملی از خودش نشون بده، دستاش، حالا شرایط طوری بود که موقع پرش هر بازیکنی دستاش به نسبت باز میشه.
ولی آقای هردانی ببخشید که صحبت شما رو قطع میکنم، ولی تصمیم در واقع صداوری بود که در اتاق چکینگ نشسته بودن، ظاهرا اونها به داور وسط گفتن.
اگه نگاه کنید خودشون هم شک داشتن به این صحنه، یعنی داور وقتی رفت و دوباره برگشت یعنی بازم مطمئن نبود از اینکه این پنالت باشه یا نیست. ولی من میخوام اینو بگم، در شرایطی که چون ما فوتبال بازی کردیم، در شرایطی که یک بازیکن جهش میکنه و رو به بالا میره، نمیتونه تعادلی از دستای خودش، یعنی طوری باشه که بدون اینکه از دستش استفاده کنه بخواد پرش بکنه.
شاید به خاطر اینکه آقای هردانی مسیر توپ عوض شد، چون مسیر توپ به طوری عوض شد که
میدونی چیه آقای جمالی، بازیکن توپو ندید، چون تو فاصله متودی که ضربه سر میسابونه با بازیکنی که پنالت علیه اون انجام میشه کلش فکر کنم 1 متر بوده و شدت توپ و سرعت توپ، باید داوری‌ها اینو بسنجونن که زمان و سرعت توپ به قدری بوده که بازیکن نمیتونه از خودش عکس العمل نشون بده. ولی متاسفانه پنالتی که گرفته شد تمام شیرازی تیم کرواسی رو از هم پاشوند و اینا بیتاب بودن برای اینکه بتونن به گل برسن. متاسفانه نیمه دوم درست صاحب توپ بودن و مالکیت توپ بیشتر دست کرواسی بود، ولی به خاطر اینکه زودتر میخواستن به هدفشون برسن اون تمرکز لازم رو نداشتن.
بله.
خیلی بی هدف به توپ ضربه میزدن، تو یک سوم حمله خودشون سبب شده بود که نتونن نتیجه رو بگیرن.
تشکر از شما آقای برادران. ارزیابی کلی شما رو هم میشنویم و کمی بازی رو باز خواهیم کرد.
جناب جمالی، به شما مهمانان گرامی برنامه شنوندگان درود میفرستم. من فکر میکنم امروز شاید یک فینال بسیار جذاب بودیم. فرانسه نشون داد که بسیار عادلانه و درست قهرمان جام 2018 روسیه شد. فراموش نکنیم فرانسه قبل از اینکه به فینال برسه آرژانتین شکست داد، اوروگوئه رو شکست داد، بلژیک رو شکست داد. هر کدوم اینا میتونست خودش یک فینال باشه. فرانسه نشون داد که تیم بسیار مقتدری هستش، تیم ترکیبی از بازیکنان بسیار جوان که میتونن در 4 سال آینده هم حرفای بسیار زیادی برای گفتن داشته باشن. سیستم 4-2-3-1 رو به نحو احسن توی زمین ایجاد کردن و تمام علاقمندان به فوتبال، کسایی که این جامو در از اول تا الان دنبال میکردن، انتظار قهرمانی فرانسه رو داشتند و به نظر من هیچ چیز غیر عادلانه اتفاق نیفتادش و فرانسه در تمام طول بازی دیدیم کنترل بازی رو به نحو احسن در اختیار داشت، از فرصتاش به نحو احسن استفاده کردش و بعد از 60 سال میتونیم بگیم یه پلی دیگه به فوتبال جهان معرفی کرد، بازیکن 19 ساله‌ای که میتونه آینده بسیار خوبی برای فوتبال جهان داشته باشه.
بله، امباپه منظورتون هست و جایزه برترین بازیکن جوان این مسابقات رو از آن خودش کرد. برترین بازیکن رو هم مودریچ انتخاب کردن و بهترین دروازه‌بان هم دروازه‌بان تیم بلژیک انتخاب شد. حالا به جزئیات جام جهانی روسیه اگر فرصت بشه بیشتر خواهیم پرداخت، حواشیش رو من فقط آرایش دو تیم رو اعلام کنم که هر دو تیم با آرایش 4-2-3-1 وارد زمین شدن. مالکیت توپ همونطور که مهمانان گرامی هم اعلام کردن 61% کرواسی بود، 39% فرانسه. کرواسی 548 پاس صحیح داد، 269 پاس رو فرانسوی ها دادن. حملات در چارچوب فرانسوی ها بیشتر بود، 6 تا حمله خطرناک در چارچوب بود، 4 تا کرواسی داشت. میزان دوندگی تقریبا مساوی بود، 100 کیلومتر کرواسی ها، تیم ملی فوتبال کرواسی دوید و 99 کیلومتر هم فرانسوی ها. بهترین بازیکن زمین هم آنتونی گریزمان انتخاب شد. آقای هاشمی مقدم، چرا گریزمان زنندگان گل در این مسابقه به عنوان بهترین بازیکن انتخاب نشدن؟
خب ببینید، شما فرمودین 4-3-2-1 سیستم بازی کردن، ولی خب اینا یه به قول معروف میگن یک فالش 4-4-2 بود. در واقع آنتونی گریزمان در کنار ژیرو دوتا نوک حمله هستن که بازی میکنن، منتها رولی که به منبابه داده بود این بود که بمونه گریزمان برگرده با آفک. برای چی گریزمان انتخاب شد؟ به نظر من گریزمان پول بسیار خوبی برای ارتباط دادن خطوط تیم فرانسه به هم دیگه، خودش خطرناک بود، واقعا در اختیار تیم فوتبال بازی کرد و یک بازیکن بود که کاملا جا افتاده تو فرانسه. در اصل که سن خیلی زیادی هم گریزمان نداره، ولی واقعا داره تیم رو میچرخونه، مثل یک رهبر تیم میچرخونه. و به نظر من اگر دقت کنید درصد حفظ توپی که داشت و درصد پاسایی که داد کمترین اشتباه رو گریزمان داشت. حالا همه خب تمام فوکوس و تمرکزشون رو امبابه یا مودریچ بود، بازیکن‌های دیگه بود، ولی در تیم فرانسه کسی که واقعا حفظ توپ داشت، خوب بازی میکرد، کنترل میکرد، بالانس به تیم میداد، در واقع اون بالانس مهمه که من از من
گرینزمن به تیم میدم. بله، تشکر از شما. آقای هردانی، شما سالها در خط حمله بازی کردید، پست تخصصی شما بوده، دو بازیکنی که گل زدن، یعنی در واقع گل تقدیم فرانسه کردن، مانجوکیچ و پریشیچ، هر دو در خط جلو بازی میکنن در تیم کرواسی. چطور شد که به رغم اینکه اینا بازیکن دفاعی نبودن دو گل تقدیم تیم فرانسه کردن در نیمه نخست؟
ببین تو جمالی، تو ضربات ایستگاهی وقتی بازیکنان خط حمله میان به کمک خط دفاعی، این اشتباهات هستن، یعنی تحت هر شرایطی هیچ بازیکنی که اومده به خط دفاعیش کمک کنه دوست نداره به خودش گل بزنه، ولی اون پرشی که انجام شد و فشاری که بازیکن حریف به مانکوچ وارد کرد سبب شد که توپ خیلی قشنگ وارد دروازه بشه، یعنی اگر اون فشار نبود شاید میتونست خیلی راحت تر توپ دفع کنه. این شرایط پیش میاد برای هر تیمی و در هر شرایطی، حالا چه مهاجم باشه و چه مدافع. شما نکن تو ضربه پنالتی هم همینه، یعنی بازیکن رفته بود برای اینکه دفع توپ کنه، یارگیری کنه تو محوطه جریمه خودش، ولی برای سر یک اشتباه یک پنالتی به تیم حریف میده و اینا ناگزیرن که این کارو بکنن. یعنی تحت هر شرایطی شما باید تو ضربات ایستگاهی به کمک خط دفاعت بیاید که یک تراکم وجود بیارید که بتونید در دروازه خودتون محافظت کنید، ولی این اشتباهات در فوتبال هست، بوده و خواهد بود و نمیشه فرار کرد از این که مدافعی یا مهاجمی به دروازه خودش گل به خودی بزنه، کما اینکه ما هم از این امتیاز بازی ایران مراکش سود بردیم.
بله، ممنون از شما. آقای برادران، شما معتقد بودید که تیم فرانسه استحقاق قهرمانی در جام جهانی رو داشت. به نظر شما تیم کرواسی فاقد چه فاکتوری بود که نتونست در بازی فینال برنده باشه؟
خب در مجموع تیمی وقتی به کرواسی نگاه میکنیم، کرواسی بیشتر روی مادریش بنا شده، یک بازیکن برها تالنت رو میشه بحثم توش نیست، یکی از بهترین پلی‌میکرهای به نظر من در سطح جهانیه. اما اون چیزی که به کرواسی نداشت، در حال اگه برگردیم به سابقه فوتبال فرانسه نگاه کنیم، به خود این تورنمنت به حریفایی که یک صد راه برداشت جدا به چه تیمایی خوردن، فرانسه چه کارایی کرد. فرانسه اصولا بیشتر تیم بود، فرانسه خیلی اقتدارانه تو بازی بودش، تا تمامی پست‌های زمین شما نگاه کنید بازیکنهای بسیار خوبی داشت، یکی از بهترین دروازه‌بانان جهان، حالا جدا از اشتباهی که امروز با تکلیف لوریس و در درون دروازه داشت که بسیار امر مهمیه. فراموش نکنید اگه امروز شما بخواید بهترین تیم جهان باشید، دروازه‌بانی و نوک حمله که دو تا از مهمترین پست‌هایی که تیم‌ها باید داشته باشن. برگردیم به اسپانیای بهترین دوران سال‌های 2008-2010، کاسیاس در این نقش رو در اسپانیا داشتش، امروز نیلوریس در فرانسه در این نقش رو ایجاد میکنه. فرانسه به اعتقاد من تمامی اون پست‌های مشخص، بازیکن‌های مشخص در پست‌های مختلف داشتش و همین باعث شد که امروز ببینید فرانسه با اقتدار میتونه سفر از قهرمانی بکنه. نتیجه بازی، روند بازی رو کاملا نشون میده، 4-2 در یک فوتبال تهاجمی، در یک فوتبال بسیار پرهیجان به نظر من نشون داده سری از فاکتورهایی که
بله ممنون از شما. آقای هاشمی مقدم، زوج راکتیچ مودریچ رو در کرواسی بیشتر میپسندید یا زوج انگلو کانته و پوگبا رو در تیم فرانسه؟
خب درصد دو تا بازیکن هستن که اصلا قابل مقایسه نیستن با هم، میدونید، چون ما دو تا بازیکن کاملا فنی هستن. البته مودریچ یک مقدار علاوه به قول معروف دویدن قوی تره، توپ گیر تره، تکنیکن خیلی خوبه، یه بازیکن کامله، یه در واقع اون پکیج کامله یک فوتبالیسته. و راکیتیچ یک مقداری فیزیکن ضعیف تره، ولی در مقابل دوتا زوجی که تو فرانسه بازی میکنن خب فیزیکن خیلی قوی ترن، خیلی دینامیک ترن، خیلی انفجاری ترن و در نهایت در فوتبال حال حاضر جهان هم داریم میبینید کسی که تحملش بیشتر باشه در نهایت برنده هستش و فیزیکا خیلی بهتر است.
بله ممنون. آقای هردانی، گل، دو گلی که فرانسه زد در نیمه دوم از پشت 18 دوتا شوت زد، به نظر شما اشتباه دروازه‌بان کرواسی بیشتر مشهود بود یا اینکه خط هافبک کرواسی نتونست بیاد و کمک کنه به خط دفاع که پشت 18 اونطور خالی نباشه که دو ضربه شوت کار رو تموم کنه؟
آقای جمالی، فکر کنم گلی که پوگبا زد خط دفاع و مهاجمین تیم فرانسه یه نقطه کوری برای دروازه‌بان درست کرده بودن که اصلا متوجه نشد توپ. من فکر میکنم که دروازه‌بان انتظار داشت که پوگبا بازی رو ببره به جناحین و از اونجا شروع به بازی کنن، ولی انتظار این که ضربه زده بشه و بیاد سمت توپ اصلا نداشت. شما اگه نگاه کنید هیچ ریاکشن از خودش نشون نداد، هیچ عکس العمل از خودش نشون نداد که بخواد سمت توپ بره. ولی درباره گلی دومی که امباپه زد، من به نظرم که واقعا یک عکس العمل خیلی ضعیفی از خودش نشون داد، یعنی توان این بود، شاید اگه گلر دیگه بود میتونست عکس العمل بهتری نشون بده، هم فاصله توپ زیاد بود، هم شدت توپ آنچنان نبود که بگیم نمیتونست عکس العمل نشون بده، ولی به خاطر اینکه حالا 3 گل خورده بود و از نظر روحی روانی اون روحیه خوب خودش رو نداشت، چون بازی عقب واقعا گلر خیلی خوبی نشون داد و تونست تیمشو تو خیلی از شرایط نجات بده و تا این مرحله برسونه، ولی امروز یکی از روزایی بود که واقعا ضعیف‌ترین روز گلریش بود من به نظرم، و این میتونه یه نقطه ضعف برای کرواسی باشه که تو شکستش دخیل باشه.
بله تشکر. آقای برادران، به نظر شما تیم کرواسی 3 بازی گذشتهش رو ما قبل فینال منظورم هست به وقت اضافه کشیده شد و 3 120 دقیقه بازی کرد، به نظر شما این شکست سنگین 4-2 میتونست یا میتونه ربطی داشته باشه به این بازیای سنگینی که کرواسی انجام داد؟ در مقابل فرانسه بازیاش خیلی راحت تر بود، در 90 دقیقه تموم شدن بازیای ما قبل فینال منظورم هست.
دقیقاً به نکته بسیار مهم اشاره کردید. یکی از چیزایی که در کرواسی میشه دید همون 20 دقیقه آخر بازی بودش، حدی بیش از اندازه، به خاطر همون سه بازی که شما به درستش اشاره کردید وقت اضافه، این توان این تیم از گرفته بودش. با توجه به اینکه عبد این تیم 27 ساله هستن، تیم زیاد جوانی نیستش، و همین باعث شد که یکی از نکته هایی باشه که در 20 دقیقه آخر کاملا در تیم کرواسی مشهود بود و میشد دید که خستگی توان این تیمو گرفته.
بله آقای هاشمی مقدم، شما خودتون هم مربی هستید، ریکاوری این تیم هایی که مثل همین کرواسی 120 دقیقه بازی میکنن و خیلی هم سنگین هست. امروز هم وقتی که بازی رو شروع کرد کرواسی خیلی مقتدرانه نیمه اول رو میشه گفت که آغاز کرد و اومد فوتبال مالکانه رو ارائه داد و در پایان بازی هم همطور که آمارها نشون میده همچنان آمار رو تا پایان این مسابقه حفظ کرد. 61% مالکیت توپ در دست این تیم بود. برای ریکاوری بازیکنای تیم‌های مثل کرواسی که بازی‌های سنگین 120 دقیقه‌ای انجام دادن، اون هم 3 تا، اون هم در سطح جام جهانی، چه روشایی هست که تیم رو دوباره آماده می‌کنه و میاد و اون بازی رو در نیمه اول ارائه میده؟
ببینید ریکاوری ها تقسیم میشه به ریکاوری های اکتیف و اکتیف یا ریکاوری هایی که هیچ کاری نکنید. در واقع یک استراحت داری بعد بازی، بازیکن با بازیکن با بازیکن فرق میکنه، هر بازیکنی بلاز سنی بلاز آسیبی دیگه یا خستگی دقیقه که بازی کرده ریکاوری خاص خودش رو داره. یکی از ریکاوری ها یه استراحت کوتاه، یه تمرینه که وقتی یک فوتبالیست فوتبال بازی میکنه پروتئینی که از دست میده تمام عضلات بدن کارهایی رو که انجام داده توی یک حالت خیلی حالت استرس قرار میگیره. اون عضلات خیلی مسائل و خیلی چیزها رو دفع میکنه. یکی از مسائلی که دفع میکنه پروتئینه. وقتی که عضله ها پروتئین دفع میکنن یک مثل مو خرابکاری تو عضله ها به وجود میاد. با تغذیه درست اونها باید پر بشه. اگر پر نشه باعث آسیب‌دهی میشه. یکی از روش‌هاش یک تمرین خیلی سبکه، حالا مربیان مختلف تمرین‌های مختلفی برای ریکاوری انجام میدن. یکی دیگه از روش‌هاش که 100% انجام میدن تمام دنیا اون سیستم استفاده از یا پروتئین شیک یا اون شکلاتایی که مصرف کنن یا تغذیه‌ای که انجام میدن و در نهایت استراحت. این خیلی مهمه. منتها خب ریکاوری تیم ملی فرانسه با رده اوریج سنی که داره خیلی فرق می‌کنه تا ریکاوری تیم و ریکاوری تیمی مثل به قول معروف مثل کرواسی.
بله.
شرایط سنی که دارن شما فرمودین 3 تا بازی 120 دقیقه کردن. منتها
الو آقای
حسنایی که داره،
بله
عذر میخوام، یکی از حسنایی که داشت تیم کرواسی همونجوری فرمودین با حفظ توپ کردن بالا، ضربه های کوتاه به قول معروف پوزیشن بازی کردنشون جبران میکنن دوندگی هاشون، مثل تیم اسپانیا برای مثال.
بله
ولی خب کرواتی مقدار خلاق تره.
تشکر از شما آقای هردانی. نگاهی داشته باشیم به عملکرد امباپه به عنوان به اصطلاح چهره شاخص این مسابقات به عنوان جوانترین بازیکن جام بهش یک کاپ دادن و در مقابل هم موتریچ به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد، ضمن اینکه دروازه‌بان تیم بلژیک هم کورتوس بهترین دروازه‌بان این مسابقات شناخته شد. به نظر شما یا این سه نفری که این عنوان‌ها رو گرفتن استحقاقش رو داشتن یا کسانی دیگه هم بودن که میتونستن به جای اونها این به اصطلاح عنوان‌ها رو کسب کنند؟
من به نظرم که به حق به این سه نفر این جام رو دادن، به خاطر اینکه واقعا امباپه نشون داد که یک جوان مستعدیه و حرفای زیادی برای گفتن داره. من فقط میخوام یه گویز بزنم به دشان و چرا امباپه رو اونجا و چرا عقب بازی میکرد. شما وقتی بازیکنی دارید که توان سرعتش خیلی بالا باشه و میتونه پشت خط دفاع حریف صاحب توپ بشه و از سرعتش استفاده کنه و ضد حمله های مرگباری برای تیم حریف تشکیل بده، بهترین حربی اینه که شما تیم خودتون رو به عقب بکشونید و تو ضد حملات موفق باشید. شما نکنید اکثر موقعیتایی که فرانسه به دست آورده از این سیستم خیلی خیلی استفاده کرد، یعنی هر وقت خواسته به گل برسه یا تیم حریف تحت فشار قرار بده یا وادارش کنه که مواظب باشه و بیشتر تمرکز کنه تو خط دفاعیش از امباپه استفاده کرده و سرعت بالاش. مودریچ به نظرم تو این تورنمنت کلن از روز اولی که بازی کرد تا امروز که فینال بود بی‌نقص‌ترین بازیکن بود تو این تورنمنت. واقعا
آیا به نظر شما مثلا جای ادن هازارد یا حتی دیبراینه خالی نبود؟
ببینید
من به نظرم بلژیک از نظر کیفیت بازیکن خیلی کیفیتش بالاتر بود از کرواسی. شما ناکنید بازیکنهایی که دورور آزارت هستن با بازیکنهایی که دورور مودریچ هستن تفاوتی زیاد دارن. تمام بازیکنهای دورور آزارت بازیکنهایی که گردن کلوفتن، واقعا بازیکنهای مطرح تیمای باشگاهی تو انگلیس، اسپانیا و جاهای دیگه هستن. ولی بازیکنان کرواسی غیر از مودریچ، راکوتیچ که کسی شناخته شده نیست در جهان به اون صورتی که بخوایم بهش بپردازیم. ولی از اون وقت آزارت نها کنید، تمام بازیکنانی که دور برش در تیمای خودشون نفر اول هستن و نفر اول که نباشن حداقل جزء ستاره های اون تیم هستن. و من به نظرم مودریچ کاری که کرد برای کرواسی و این بازی که انجام داد و تونست تو شرایط، شما نها کنید امروز تو شرایطی که پوگبا و کانته بازیکنهای درگیر و فیزیکی بودن و خیلی قشنگ یعنی پرس میکردن، بازم در این شرایط مودریچ میتونست حفظ توپ کنه و بازی سازی کنه و این نشان از شخصیت بالای این بازیکن داره. من به نظرم مستحق این بود و به حق این کافی که به عنوان بهترین بازیکن این تورنمنت بوده رو مستحقش بوده.
بله، ما 3 دقیقه وقت داریم، میخواستم نظر عرصه مهمان گرامی رو درباره میزبانی روسیه در این مسابقات بپرسم. فقط آقای برادران، شما خیلی کوتاه نظرتون در راجع به داوری چطور بود؟
داوری خوب بوده، هیچ مشکلی نبود.
پیتانا نستور از آرژانتین، بله، 3 تا کارت زرد داد، 2 تا داد به فرانسه و 1 کارت هم داد به تیم کرواسی، زمین این که 1 بار هم از ویدیو چک استفاده کرد که همون پنالتی بحث برانگیز نیمه اول بود. بله آقای تشکر، خب من خواهش میکنم که کوتاه اگر محبت کنید جواب بدید. آقای هاشمی مقدم، شما رفتین روسیه و بازی‌ها هم چند تایش رو از نزدیک دیدید، میزبانی روسیه چطور بود در این دوره از جام جهانی؟
میزبانی خیلی خوب بود، استادیوم خیلی خوب بود، از همه چی مهمتر جام جهانی امنیت فوق‌العاده خوب بود. البته کمی و کاستی‌هایی داشت این جام، ولی خب در نهایت اگر امنیت خوب باشه برای مردم و استادیوم ها همه مسائلش خوب درست شده باشه، نظر خیلی خوب.
این کمبودهایی که مد نظرتون بود مثل چی؟
ببینید، یک مشکل زبانی که همه جا بود، الان اینا چندین سال وقت داشتن حداقل 4-5 هزار تا دانشجو رو زبان انگلیسی یادشون بدن که تو رستوران ها میره یا اون روت یا اون مسیری که به استادیوم ها میشه تابلو انگلیسی بذارن. این چیزایی هستش که در صورت مشکلای زیادی بالاخره درست میکرد اگر منتها چون مردم همش تو خیابون ها بودن. من 4 بار تو رستوران رفتم بدون غذا اومدم بیرون، چون 12 ظهر میشینه، ساعت 3 بعد از ظهر هنوز غذاتون نیوردن یا زبان بلد نیستن. میدونید این مسئله میتونست بهتر باشه، میتونست چندین سال وقت بری سرمایه گذاری کن روی 10,000 تا 5,000 دانشجو زبان یاد بگیرن، ولی در به طور کل مسائل دیگه خیلی خوب.
تشکر آقای هردانی، خیلی کوتاه 30 ثانیه، شما نظر خاصی دارید راجع به میزبانی این دوره از مسابقات؟ کلن جام جهانی رو چطور دیدین؟
به نظرم همونطور که امیر خان فرمودن واقعا میشه بگیم که خوب برگزار شد. حالا جدا از هر کمی و کاستی، مهمترین چیز برای اینکه تماشاگری که بره تو این تورنمنت اینه که امنیت داشته باشه، این که در آسایش باشه، بقیه مسائل میتونه حل کنه. حالا زیاد مهم نیستن غذاخوری ها و اینا رو میتونه یه طوری دست باشه کسی برای خود جور کنه، ولی مهمترین عاملی که میتونیم اینجامو بگیم به نحو احسن انجام شد، امنیت تماشاگرایی که از سرتاسر دنیا وارد این کشور شد.
تشکر آقای برادران، 20 ثانیه بفرمایید، شما نظرتون چه بود؟
به نظر من از صفحه تلویزیون دیدم، خبرها رو دنبال می‌کردم، بسیار خوب برگزار کردش. کشوری که قهر می‌کنه جهانی، خاورمیانه مشکلات بسیار زیادی داره، اما بعد در این مورد بسیار موفق و کمال همکاری با در واقع با کشورهای دیگه که برها تو این مسار امنیتی هم نقش دارن کردش و اوبرلونس کنند.
بله، تشکر از کارشناسان گرامی این برنامه، آقایان امیر هاشمی مقدم، عادل هردانی و امیر برادران. بی‌نهایت از شما سپاسگزاریم که ما رو در این برنامه همراهی کردید. تکرار این برنامه رو میتونید در مجله نیمه شب رادیو فردا هم گوش کنید. برای شما همراهان رادیو فردا هم شب و روز خوشی رو آرزو داریم. بدرود و خدا نگهدار.